ساعت حرکت قطار وقت زیادی مانده است. مسیر رستوران تا چایخانه را پیاده می پیمایم. طبقه زیرین قهوه‌خانه سنتی خان حمام نوبر نام دارد که یکی از حمام‌های قدیمی تبریز است و سالها پیش با تغییر کاربری به سفره‌خانه سنتی تبدیل شده و امروز کاملا بسته شده است. پس از ساعتی استراحت اسنپ میگیرم و پارک مینیاتور میروم. پارک مینیاتور یکی از ابتکارهای جالب شهر تبریز است. این پارک نمایشگاه کوچک شهر تبریز است. اگر کسی بخواهد در یک ساعت آثار باستانی تبریز را دیدار کند، کافی است که به این پارک برود. ماکت‌های زیبایی از آثار باستانی تبریز در این پارک ساخته شده است. ظرافت و زیبایی این ماکت‌ها به حدی است که فکر می‌کنم آثاری که از دو روز به این سو دیدن کردم همگی یک جا جلوی چشمانم رژه می‌روند. گویا هنوز ساخت ماکت‌ها تمام نشده است، چون برخی از ماکت‌ها تابلوی معرفی دارند و برخی دیگر هنوز چنین تابلویی ندارند. کم کم غروب آفتاب فرا رسیده است. از بلندای پارک مینیاتور با تماشای غروب تبریز می نشینم. ساعت نزدیک به 16:00 است و 16:00 در روزهای آذر ماه پاییز به معنای شروعی تازه است، شروع شب. 4 ساعت دیگر تا حرکت قطار وقت دارم و حداقل 2 ساعت آن را می توانم از جایی دیدن کنم. از زیبایی‌های ایلی باغ زیاد شنیدم. حالا که وقت دارم، چه جایی بهتر از ایلی باغ؟ دقایقی بعد اسنپ مرا در ورودی ایلی باغ پیاده می‌کند. حالا دیگر شب شده است و چراغ‌های خیابان‌ها و ایلی باغ روشن است. حوض بزرگی وسط این باغ زیبا وجود دارد که شبیه آن را در افغانستان می‌توان در قرقه کابل دید. قایق‌های کوچکی که مردم در آن سوار می‌شوند یاد کابل را زنده می‌کند. قرقه هرچند زیباست، ولی ایلی گولی زیبایی وصف ناپذیری دارد. کوشکی در وسط این حوض می‌درخشد. از نظر معماری هراتی‌ها به آن نمکدان می‌گویند و فقط امروز یک نمکدان در گذرگاه هرات باقی مانده که می‌گویند محل دیدارهای رسمی امیر علی شیر نوایی بوده است. جمعیت زیادی در ایلگولی حضور دارند. بازار عکس گرفتن گرم است. داخل کوشک که گویا در زمان صفویان ساخته شده رستورانی ساختند. من وارد بنا نشدم و ترجیح دادم که از بیرون تماشایش کنم. داخل کوشک از پنجره‌های بیرون نمایان است و چیزی خاصی برای از نزدیک دیدن وجود ندارد. روبروی کوشک پله‌هایی وجود دارد که به آن بالا می‌رود. تصمیم می‌گیرم که این پله‌ها را بالا بروم. سنگینی کوله پشتی مرددم می‌کند، اما من عادت دارم زمانی که به جایی می‌روم باید تا آخرین نقطه آن را ببینم. پله‌ها را یکی یکی در می‌نوردم. سنگینی کوله پشتی باعث می‌شود که نفس نفس بزنم. زوج‌هایی در آن بالا عکس می‌گیرند و گروهی نوجوان هم فوتبال بازی می‌کنند. خسته شدم. نفسم به شماره افتاده است. صدای موسیقی به گوش می رسد. صدای دف. کمی بالاتر می روم. پله های دیگر را هم بالا می روم. در آن بالا تخت های چوبی با سایبان شیروانی ساخته شده و محل فرهیختگان نام گرفته است. گروهی در آنجا آواز می خوانند و دف می زنند. از دور نگاهشان می کنم و به ذوق این مردم در دل آفرین می گویم. راهم را می گیرم و می گذرم. هوا به شدت سرد شده است، طوری که ماسک صورتم از آب بینیم خیس شده است. خستگی، سرما و سنگینی کوله پشتی مجابم می کند که بر راه آهن بروم. زانویم به درد آمده است. باید به تهران برگردم. از آنجا سفر کاشان و همدان را آغاز کنم. زلمه مولوی زاده که چند ماهی است در خانه‌اش اتراق کردم زنگ می‌زند و می‌گوید شنبه با خانواده‌ام به مشهد می‌آیم و سراغ کلید خانه را می‌گیرد. برنامه سفرم به هم می‌ریزد. باید به مشهد برگردم و خانه را تحویل دهم و به فکر جای دیگری برای اسکان باشم و پس از آن سفرم را ادامه دهم. لحظاتی بعد در کافی شاپ راه آهن تبریز قهوه می نوشم و منتظر حرکت قطار می مانم. گشت و گذار ما در تبریز به پایان رسید و حالا ادامه مسیر به سوی همدان با این عنوان: آقا کوتاه بیا، او بخارایی است. پس از بازگشت سفر تبریز بی خانمان شدم. در مشهد با قیمت سرسام‌آور هتل و سویت باید دنبال گزینه دیگری بگردم. میخواهم خانه اجاره کنم، اما قیمت اجاره و گرو یا رهن آنقدر بالا رفته است که برای کسی چون من تقریبا غیر ممکن است. چند روزی به خانه سیر فرزند استاد خلیل احمد فضل که در سفر شاهرود هم سفرمان بود پناه میبرم. سیر بعد از چند روزی به هرات میرود و من میمانم و سویتی سوت و کور. سفر نیمه تمام مانده است و دوست دارم این سفرنامه زودتر پایان پذیرد. در حال سبک و سنگین کردن سفر هستم که دوستی از من می‌خواهد که در تنظیم پایان نامه‌اش کمک کنم. پایان نامه‌اش رو می‌بینم و فکر می‌کنم دو روز کار داشته باشد. قبول می‌کنم و با هم شروع به کار کردن می‌کنیم. او می‌نویسد و من راهنمایی می‌کنم، اما این راهنمایی یک هفته کامل طول می‌کشد. پس از یک هفته متوجه می‌شوم که زمان اقامت من در ایران رو به اتمام است و باید برای تمدید اقامت اقدام کنم. امروز شنبه 11 جدی یا دی 1400 تصمیم می‌گیرم که برای اقامت اقدام و پس از آن سفرم را شروع کنم. اما با مراجعه به امور بین الملل دانشگاه فردوسی تاریخ 18 برج را برای مراجعه من تعیین می‌کنند. حالا 7 روز وقت دارم و زمان کافی برای سفر کردن. امروز میلاد حضرت مسیح است و شروع سال نو مسیحی. تصمیم میگیرم همین امروز بار سفر بربندم. بلیت قطاری برای همدان تهیه میکنم. قطار 193، سالن 7، کوپه 6، صندلی 22، ساعت 16:25. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین.
Thank you.
دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
نوبت پخش برنامه لاله‌های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله‌های غریب می گویند.
لاله‌های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. از هفته گذشته معرفی شهید یونس رحمانی را آغاز کردیم در برنامه لاله‌های غریب. شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس که در سال 1365 هجری خورشیدی در عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه به شهادت می‌رسد. عرض کردیم که یونس رحمانی فرزند نیک محمد، متولد ولسوالی شلگره در ولایت بلخ در شمال افغانستان هست، در اواسط دهه 40 هجری خورشیدی متولد میشه. شهید یونس رحمانی در یک خانواده کشاورز و دامدار، درسای خودش در همو ولسوالی شلگره آغاز میکنه. در ابتدا به فراگیری علوم قرآنی میپردازه، در سن 7 سالگی وارد مکتب میشه، تا صنف 8 درس میخونه، تا اینکه او اتفاقات کودتای کمونیستی در داخل افغانستان پیش میه، مکتب ها در ولسوالی شلگره تعطیل میشه و شهید رحمانی رو میاره به دروس حوزوی. اواخر سال 63 هجری خورشیدی یا اوایل سال 64 هجری خورشیدی هجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران، به شهر زاهدان میره و اونجا وارد مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام در شهر زاهدان میشه. اینا را عرض کردیم در جلسه گذشته خدمت شما عزیزان شنونده. بحثی را هم آغاز کردیم در ارتباط با ویژگی های شهید یونس رحمانی و گفتیم خدمت شما که جدیت در تحصیل یکی از مهمترین ویژگی هایی بود که شهید یونس رحمانی داشت و طبیعی هم بود. کسی که درس میخونه، خصوصا طلبه های حوزه علمیه، جدیت در تحصیل از مهمترین ویژگی های اوناست که شهید یونس رحمانی این ویژگی را به صورت کامل در در خودش داشت. در ارتباط صحبت‌های جنابای صالحی و جنابای باهری رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، از دوستان و همدرسان شهید یونس رحمانی. با ما همراه باشید. برنامه این هفته لاله‌های غریب را اختصاص دادیم به بحث ویژگی‌های شهید یونس رحمانی. شما دوستان شنونده خیلی خوب می‌دانید که صبر یکی از ویژگی‌هایی است که همه ما نیاز داریم، خصوصا کسایی که به هر حال در حوزه علمیه مشغول به تحصیل هست و اینا بعداً باید وارد اجتماع شوند و بسیاری از کارهای اجتماعی و فرهنگی رو باید انجام بدن. اگر آدم‌های صبوری نباشند در انجام مأموریت خودشان قطعاً دچار مشکل خواهند شد. یکی از ویژگی‌های بسیار بارز شهید یونس رحمانی صبر این شهید بزرگوار بوده که در صحبت‌هایی که ما با دوستان این شهید داشتیم خیلی تاکید داشتن روی این که شهید یونس رحمانی بسیار آدم صبوری بوده. خاطراتی هست در این ارتباط، ما دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده که صحبت‌های حجت الاسلام قاسم صالحی از دوستان این شهید بزرگوار و همینطور جناب آقای مصطفی باهری استاد حوزه و دانشگاه که رفیق این شهید بزرگوار بوده در ارتباط با صبر این شهید بشنوید. و البته جناب آقای علی حسنی هم خاطره‌ای داره در ارتباط با صبر شهید یونس رحمانی. با ما همراه باشید، هر ستای این خاطرات رو پشت سر هم بشنوید.
یکی از خصلت‌های شهید رحمانی حلم و صبر و سعی صدر ایشان بود. ایشان در مدرسه خب هم‌حجره بودن، حجرات طلبگی اونجا به جوری چیده شده بود که هر حجره 4 نفر، معمولا فضای معنوی بود، نگاه پدرانه بود به طلاب. ما داشتیم در یک حجره یک نفر از بیرجند بود، یک نفر از زابل بود، یا یک نفر از ایران شهر بود و یک نفر از افغانستان. هیچ فرقی بین این 4 نفر نبود، کاملا فضا صمیمیت و برادرانه. حالا در بعضی وقتا در بعضی جاها بعضی از افراد جاهل و ناآگاه ممکن بود که اون مسائل ملیت را مطرح کنه و شهید رحمانی در اون اول ورود به یکی از حجرات مورد بیمهری یکی از دوستان یا بعضی از دوستان طلبه به خاطر افغانستانی بودن قرار گرفته بود، ولی شهید رحمانی به قدر صبور بود، به قدر حلیم بود که همون برادر به مرور زمان وقتی این صبر و حوصله و تحمل و اخلاق و منش آقای رحمانی رو دید مجذوب شهید رحمانی شد و بعد از شهادت یکی از مریدان و یکی از ارادتمندان شهید رحمانی و همیشه یاد شهدا و یاد شهید رحمانی معروف به همین صبر و به همین حلم و به این سعی صبر و به این تعامل با دیگران.
نکته دیگری که ما در مورد شهید رحمانی رضوان الله تعالی علیه داریم مسئله صبر و شکیبایی ایشون بود. ایشون ازدواج کرده بود، همسر داشت و خلاصه از زندگی و خانواده و کشورش در واقع جدا شده بود و آمده بود اینجا. و با وجود این، ما این که مثلا در ملأ عام یا در جایی ببینیم که مثلا شهید رحمانی احساسی بکند که مثلا الان حالت پشیمانی و ندامت و اینها بهش دست داده باشه، ما اصلا از شهید رحمانی اینها رو ندیدیم و لذا یک آدم بسیار صبور و قوی بود. در بحث صبرش هم قدرت خیلی جدی داشت. یک دمل دانه دقیقا رو صورت و کنار بینی بالای لب عرض کنم خدمت شما که از شهید رحمانی شد که خیلی هم بزرگ شده بود، خیلی هم درد داشت اینا. ما بردیم در واقع ایشون رو در منگاه ابوذر غفاری. اون دکتری که اونجا بود گفت آ اینو بی‌حس بکنم، گفت نه نیاز نیست بی‌حس بکنیم. میخوام بگم من بالا سرش بودم، به چشم خودم اینو دیدم. شهید رحمانی چشماشو بس بدون بی‌حس کردن، خلاصه یه حالت مربعی درست کرد، دکتر اینو پاره کرد با چاقو و بعد اون عفونت رو در آورد. بنده که بالا سرش بودم یه آخی از شهید رحمانی نشنیدم. بعد که من اومدم ازشون سوال کردم، گفتم که آی رحمانی ما میتونیم یونس مثلا تا یونس چطور شد که شما در واقع نگذاشتی بی‌حس بکنه؟ گفت من ذهنم رو جای دیگه متمرکز کردم. اون قدرت، اون شهامت، اون تسلط ایشون بر خودش و بر نفسش این حالت رو داشت که میتونست خلاصه یه همچون کاری. ماها که هیچ کدوم این درد رو نداشتیم، حالمون یه جوری میشد. اما شهید رحمانی که درد رو داشت، خودش در واقع با وجود حس میکرد، با وجود همه اینها حس کرد و تحمل کرد و آخ نگفت. در حوزه علمیت بعد از مقدمات یک کتاب عربی هست به نام سیوتیک، بحث داشتم، بحث ادبیات مباحثه داشتم، نه مجادله، که اونجا بحثی که انجام شد حق با ایشون بود، ولی ما چون از نگاه دوستی و رفاقت و شوخی با ایشون مجادله داشتیم که گفتم حق با من، اینجوری باید بحث بشه. که اونجا ایشون از جهت اخلاقی عرض کردم که بسیار مؤدب بودن، با توجه به اون اخلاقی که داشتن ما هیچی نگفتن. بعد که ما متوجه شدیم واقعا حق با ایشون هست، من گفتم که شما چرا قبول کردید با توجه به این که دلیل و حجت ندارید؟ گفت من نمیخوام که شما را ناراحت کنم، حالا شما خودتون بگین که حق با که بود. گفتم خب مسلم با شما بوده. از این جهت دیگه ایشون تبسم کرد و هیچی هم به ما چیزی نگفتن.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. متوجه شدید که شهید یونس رحمانی را در این برنامه خدمت شما دوستان معرفی میکنیم. متولد ولسوالی شلگره ولایت بلخ که در سال 65 هجری خورشیدی در منطقه شلمچه در عملیات کربلای 5 به شهادت میرسم. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری با سایت برنامه بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست. آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی این سایت قرار میگیره و شما از این طریق میتونید به آرشیو برنامه های لاله های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید که از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. عرض کردیم که این برنامه را اختصاص دادیم به ویژگی های شهید یونس رحمانی که نکات بسیار بارزی را در ویژگی های این شهید بزرگوار داریم. در برنامه هفته گذشته عرض کردیم که جدیت در تحصیل یکی از ویژگی های خیلی شناخته شده بوده و همینطور صبر، که شما خاطراتی را شنیدید از دوستان این شهید بزرگوار. جناب آقای مصطفی باهری که دوست نزدیک شهید یونس رحمانی بوده و فعلا استاد حوزه و دانشگاه هستند در ولایت سیستان و بلوچستان، در ارتباط با بخشی از ویژگی های دیگه شهید یونس رحمانی هم صحبت کردند. دعوت میکنم که با ما همراه باشید، این ویژگی ها را هم بشنویم.
خصوصیات ویژه‌ای که شهید رحمانی رضوان الله تعالی علیه داشت در بحث های مختلف می شود در واقع اونها رو تفکیک کرد و مورد بحث و بررسی قرار داد. یکی این که خب بالاخره ایشون دوست و رفیق بسیار صمیمی و با وفا بود، قدر رفاقت و دوستی رو خیلی خوب میدونست. علارغم این که در بحث دوستی آدم صادق و با وفایی بود، از اون طرف دیگر هم مهر و محبت بسیار جالب و جامعی داشت. یه شعری رو ما به اصطلاح از ایشون یادگار داریم که همیشه در معیار و میزان و مقدار دوستی از ایشون ما به یادگار داریم و همیشه خلاصه اون رو مد نظر قرار میدیم. که همیشه ایشون برای ما توصیه میکرد که مدی دست بران دوست تا امتحانش نکنیم، آب را نادیده کفش دفاع کشیدن غلط. خب این در واقع مسلکش بود، روشش بود برای انتخاب دوستی. نکته دیگری که ما از مرحوم شهید رحمانی داریم این هست که آینده نگری خیلی خاصی داشت. شاید همون شعری هم که برای ما میگفت اینم یکی از تجربیات ایشون بود و شاید در واقع از مصادیق آینده نگری، شاید یکی از مفاهیم آینده نگری بود که مرحوم شهید رحمانی رضوان الله تعالی علیه این بحث رو داشت. بحث دیگری که ما میتونیم در واقع اینها رو به عنوان در فصل بحثامون خدمت شما عرض میکنیم این هست که شهید رحمانی رضوان الله تعالی علیه در بحث دلسوزی نسبت به دوستا و رفقاش بسیار آدم دلسوزی بود. یعنی مثلا ما مکرر میدیدیم که بعضی از آدمها نسبت به درس و بحث گاهی مثلا خسته میشه، گاهی مثلا دلزده میشه، یه حالت تردید و شک و دودلی برای اونها ایجاد میشه. شهید رحمانی تنها کسی بود که اطلاع هم خودش به اصطلاح صبور بود و در واقع بحث ادامه میداد و حالت دلزدگی برش ایجاد نمیشد و هم کسانی که یه همچون حالتی برش ایجاد میشد اونها رو تقویت میکرد، تشویق میکرد، ترغیب میکرد و اون حالت شک و دودلی و تردید رو سعی میکرد که از اونها بزداید و برطرف بکند. نکته دیگری که وجود داشت برای شهید رحمانی این بود که شهید رحمانی فرانگر بود، خودشو محدود نمی کرد به یک نقطه خاصی، به یک منطقه خاصی. مرحوم شهید رحمانی رضوان الله تعالی علیه یک کسی بود که در واقع در نگاهش یک توسعه خیلی خاص و قدرتمندی وجود داشت و بر اساس همون توسعه هم خلاصه زندگیشو پیریزی کرده بود و برنامه ریزی کرده بود. اون توسعه در نگرش این بزرگوار این بود که برای خودش یک زمان بسیار طولانی برای تبلیغ دین و برای بیان معارف الهی در نظر گرفته بود که خب بالاخره شهادت و اجل مهلت نداد و خلاصه فرصت رو از ایشون گرفت که ما رو در واقع محروم کرد از این وجود مغتنم و ارزشمندی که میتونست در واقع خیلی در حقیقت خیلی خاص باشه. نکته دیگری که در وجود شهید رحمانی ما میتونیم در واقع ببینیم بحث امامت باوری و ولایت مداری ایشون بود که ایشون عرض کنم خدمت شما که دو مرحله در جبهه اعزام شد و در مرحله دوم به شهادت رسید که تو منطقه شلمچو اینها بود. اما نکته‌ای که وجود دارد این هست که مرحوم شهید رحمانی به تبعیت از فرمان حضرت امام که هر وقت امام رو یاد میکرد میگفت این قلب تپنده جهان اسلام، اینه از امام رضوان الله تعالی علیه با این لقب یاد میکرد و امید مستضعفان و قلب تپنده جهان اسلام، این در حقیقت ورد زبان و باور مرحوم شهید رحمانی رضوان الله تعالی علیه بود. و خب بالاخره ایشون به فرمان حضرت امام که اسلام مرز ندارد، به فرمان حضرت امام که جبهه‌ها احتیاج به نیرو دارد، درس و بحث و زندگی و خانواده و همه و همه رو رها کرد و رفت در جبهه و در نهایت هم به هدف و اون آمال و آرزویی که داشت که شهادت بود در راه خدا رسید.
خب به لحظات پایانی برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. همچنان با شما عزیزان شنونده در هفته‌های آینده هم در ارتباط با شهید یونس رحمانی صحبت خواهیم کرد. بسیار گفتنی داریم در ارتباط با این شهید بزرگوار. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Hello.